خب این چون خسارت‌های سنگینی داره و آسیب‌های غیرقابل جبرانی داره، هیچ موقع منطقی نیست که در یک چنین فضایی بیان این کار را انجام بدن با این ریسک بالایی که انجام این عملیات داره. و اساساً این شرکتی هم که انتخاب شده نه مناقصه‌ای در این رابطه انجام شده. اگر این آسیب ها اونطوری که در آزمایشگاه ها و تحقیقاتی که انجام شده وجود داشته باشه، بسیار خسارت بار خواهد بود، یعنی تنها به آب زیان ختم نمیشه این مطلب.
در هر صورت طرح کاهش لجن طالب انزلی که حرف و حدیث های زیادی درباره آن مطرح شده، فعلا با دستور دادستان بندر انزلی و به منظور رعایت حقوق عامه مردم متوقف شده است. اما گفته شده است قرار است مسئولان ارشد دولت در این باره تصمیم گیری کنند.
خب گزارشی بود درباره استفاده از دیوکسید تیتانیوم برای کاهش عمق لجن طالب انزلی که دادستان به علت زیانهای احتمالیش برای انسان و محیط زیست این طرح رو متوقف کرده. شما عزیزان هم نظرتون رو به 3610 اعلام کنید.
این پیک بامدادی.
اما یکی از اقلام وارداتی عجیب آب پنیره. واردات آب پنیر سال گذشته نسبت به سال قبل از اون حدود 70% افزایش یافته. این در حالیه که گفته میشه آب پنیر در کشور تولید شده و صادرات اون ممنوعه. گزارشی از همکارم مقدم پور.
همه ما با شیر گاو، گوسفند و مواد لبنی مانند خامه، کره، ماست و پنیر آشنایی داریم، اما با آب پنیر کمتر مانوس بودیم. آراس به دباغ مقدم، نایب رئیس کمیته تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی، در مورد این ماده لبنی بیشتر توضیح میده.
آب پنیر یا اصطلاح بهش وی هم گفته میشه، در اصل همون سرم شیر هستش. این تا مثلا شاید حدود 15-20 سال پیش در کارخانجات لبنی دور ریخته میشد و اتفاقا یکی از عوامل آلاینده کننده محیط زیست بودش. خب حالا استفادهاش هم مختلف هستش، از پودرهای برای مکمل های ورزشی استفاده میشه به عنوان یک منبع پروتئینی و خیلی از فرآورده دیگه به عنوان یک منبع مکمل پروتئینی که خب امروزه رونق پیدا کرده و دیگه به عنوان یک ماده زائد تولید پنیر قلمداد نمیشه.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط گمرک در 3 سال اخیر نشون میده در سال 97 بیش از 2700 تن آب پنیر با ارزش حدود 10.5 میلیون دلار وارد کشور شده. آلمان، استرالیا، امارات متحده عربی، اتریش، ترکیه، فرانسه، دانمارک و هلند از کشورهایی هستند که به ایران آب پنیر صادر کردند. صادقی، مدیر کل دفتر صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی وزارت سمت، در مورد واردات اخیر آب پنیر میگه:
اون آب پنیری که وارد شده صرفاً در حقیقت با مجوز سازمان غذا و دارو و وزارت جهادی کشاورزی، جمعاً هم چیزی که وارد شده 2000 تن در سال 97 وارد شده.
فارغ از اینکه پس از ممنوعیت صادرات آب پنیر در 9 ماه اخیر، در حالی که 20 هزار تن از این محصول با ارزش صادراتی 20 میلیون دلار که مازاد مصرف داخلی محسوب میشد، در انبارهای کارخانه های لبنی در حال فاسد شدن بود، متولیان اقدام به واردات 2700 تن آب پنیر به کشور کردند. گذشته از اینکه در حال حاضر چه اتفاقی برای انبارهای مملو از آب پنیر در سراسر کشور میفته و ممنوعیت صادرات این محصول به چه دلیلی بوده، باید پرسید آیا خودمون نمیتونیم آب پنیر تولید کنیم که مجبور به وارد کردن اون میشیم؟ آیا کیفیت این محصول تولید داخل برای استفاده مناسب نیست و لازم واردات انجام بشه؟ احسان ظفری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه لبنی ایران:
اینکه واردات چرا اتفاق افتاده، خب اونایی باید جواب بدن که این دستور یا اجازه وارداتشون میدن. ولی من میدونم که هر اونقدر که پنیر تولید میکنیم، خیلی بالاتر از اون ما تو ایران آب پنیر داریم و کشوری هستیم که تولید پرمیت زیادی داریم که بیشتر از مصرف خودمونه. همینطور دوستانی که تولید کننده پرمیت هستن، اینا درخواست صادراتش رو داشتن و رفع ممنوعیت. حالا اینکه دوباره چرا یه عده‌ای دارن واردش میکنن، اینا بستگی داره به اون نظر اون افراد و اینکه دستگاه‌های اجرایی که اجازه میدن این محصولات به راحتی بره، به راحتی هم برگرده. اگر نیاز داخلی داشتیم، خب این بود که نباید صادراتش آزاد میکردن. اگر نه نیاز به صادراتش داریم، نباید وارداتش اجازه میدن. ولی خب سیاست دولت، من نمیدونم اینو چی باید جواب بدم. یه سری تجهیزات اروپایی هستن که تولید میکنن این پرمیتو، چه این چه در ایران چه در دنیای غرب، همشون تقریبا از یه تکنولوژی استفاده میشه. این نیست که کیفیت نداره.
با توجه به ادامه ممنوعیت صدور برخی کالاها، متاسفانه قوانین واردات و صادرات با یک چالش بزرگ روبروئه. به نظر میرسه که ظرفیت سنجی در این حوزه به درستی انجام نمیشه و تیم واردات و صادرات کشور انگار هر کدوم ساز خودشون رو میزنن، در حالی که محصولات زیادی مانند آب پنیر در کشور با کیفیت بالا و حجم زیاد تولید میشه و تکنولوژی اون هم موجوده، برخلاف آنچه که انتظار میره به شکل دیگه ای عمل میشه و صادرات اون رو لغو و مجوز واردات رو صادر میکنه. اگه قراره به خودکفایی و اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال و استفاده از فکرهای جوان بیاندیشیم، ظاهراً یه جای کار اشکال داره.
3610 شماره پیامک ماست برای اعلام نظر شما عزیزان. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
به تقدس اسم اعظمت یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم‌ها و آقایان، شنوندگان محترم و عزیز و بزرگوار رادیو معارف، سلام میکنم به یکایی که شما وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشاءالله هر کجای این سرزمین سراسر نور که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه‌ها و لحظه‌ها در کنار شما هستیم با نوبت کاری دوم در روز یک شنبه 26 خرداد ماه سال رونق تولید که مصادف هست با 12 شوال 1440 هجری قمری. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این بخش، در کنار همکاران عزیزم علی اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی، که انشاءالله تا ساعت 12 در کنار شما عزیزان هستیم. در فرصتی که پیش رو داریم، در این قریب به 4 ساعتی که در خدمت شما هستیم، تعدادی از برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. اسامی، زمان پخش و موضوعات اونها رو خدمت شما عرض میکنم تا از برنامه مطلوبتون بتونید در ساعت مقرر بهره مند بشید. تا لحظات دیگه برنامه پنجره رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که به مشکلات کار دختران در بخش خصوصی میپردازه. پس از اون برای ساعت 9 و 10 دقیقه با نگارستان در کنار شما عزیزان خواهیم بود که با حضور حجت الاسلام عزیزی به بررسی زندگی علامه محمد تقی مجلسی خواهد پرداخت. پس از اون نوبت به پخش برنامه صبح روشن میرسه. دوستان ما در این برنامه به مدت 80 دقیقه و به صورت زنده در کنار شما خواهند بود و ساعت 10:55 دقیقه با برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قالب برنامه کلام امام میهمان خانه های دل شما عزیزان هستیم. ساعت 11 میتونید اخبار معارفی رو بشنوید. دوستان ما در گروه خبر به مدت 15 دقیقه در کنار شما هستند و ساعت 11:15 دقیقه میتونید شنونده برنامه شفا باشید که با حضور خانم دکتر پور حسینی به مقوله طب سنتی میپردازه. شرح احادیث کتاب کافی رو خواهیم داشت به بیان حجت الاسلام غفرانی در برنامه جرعه. این برنامه برای ساعت 11:35 برای شما پخش میشه و آخرین برنامه در این نوبت کاری برنامه بر بال سخن هست. درباره حیا و مصادیق حیای خوب و ناپسند خواهیم شنید از حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی. لازم میدونم خدمت شما عزیزان عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:07 هست. مشکلات کار دختران در بخش خصوصی محور برنامه پنجره هست که با اعلام ساعت 8:40 صبح دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرره.
مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من توی محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز پنجره یکی از معضلاتی رو بررسی میکنیم که باعث بروز مشکلات بسیاری در حوزه امنیت فردی و اجتماعی شده و میتونیم بگیم تهدیدی جدی برای آرامش خانواده ها محسوب میشه.
مشتری باید با حضور شما احساس لذت
کنه. ظاهر براشون خیلی مهمتره تا تحصیلاتی که طرف کرده.
واقعا کدام شرکت با طیب خاطر برسان بشه؟
امنیت زنان و دختران در محیط کار بخش مهمی از امنیت اخلاقی جامعه است که متاسفانه در سالیان اخیر عده‌ای فرصت طلب اون رو به خطر انداختن. به دلایل مختلف هر سال آمار دختران جویای کار رو به افزایشه که بیشتر اونها مهارت و تخصص دانشگاهی دارن. ولی آیا میتونن کاری مطابق با تخصص و رشته تحصیلی خودشون پیدا کنن؟ ما در جمع دخترانی قرار گرفتیم که تجربه فراوانی در جستجوی کار دارن.
من لیسانس حسابداری دارم ولی هرچی گشتم نتونستم کاری پیدا کنم. با اینکه با نمره خوب از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم ولی هیچ کاری واسم نبود.
هیچ آزمون استخدامی نمونده بود که تو شرکت نکرده باشم.
چند جایی قبول شدم ولی توی مصاحبه حضوری نمیدونم چرا به دلایل خیلی علکی ردم کردن.
من یه ناامید شدم رفتم دنبال شرکت‌های خصوصی.
اونام فقط منشی می‌خواستن. خیلی زور داشت با این مدرک برم منشی بشم.
از آگهی‌های روزنامه شماره پیدا می‌کردم و زنگ می‌زدم.
یکی دو جایی هم اینو پیشنهاد کرده بودن.
اما وقتی زنگ زدم اون که پشت تلفن بود یه حرفای عجیبی می‌زد. اصلا از زنگ زدن پشیمون شدم. راستش من با این تربیت خانوادگی باورم نمیشه اصلا همچین حرفایی می‌شنوم.
با توجه به حرفایی که از این دختران جویای کار شنیدیم، ما هم تصمیم گرفتیم با چند شرکت خصوصی که برای جذب منشی در فضای مجازی و روزنامه‌ها آگهی داده بودند، تماس بگیریم.
وضع ظاهری خیلی مهمه برامون، خیلی خیلی مهمه. ما دنبال یه آدم واقعا لارج میگردیم با روتون میه بالا.
مشتری باید با حضور شما احساس لذت کنه.
اصلا یه قاعده کلی هست خانم، این که میگن که فلانی روتون میش بالا باشه، یکی از ویژگی های روتون میه بالا بودن به نظرم ظاهر زیباست که مردا رو اصولن که ما طرف قراردادمون یا طرف برخوردمون اصولن مردان واسه جذب مشتری مرد میشه.
باید بتونی اول مشتری رو جذب خودت کنی بعد جذب ما شرکت بشه. باید طرف رام خودت کنی.
میگم باید قیافت آنچنان باشه، تیپ آنچنانی بذاری، خب این خیلی بده. آرایش کرده باشی، ارباب رجوع باید وقتی تشریف میارن باید پذیرایی ازش بکنی، این کارو بکنی، نمیدونم خوب باش صحبت کنی، برخوردت خوب باشه. این حرفا که بتونی مشتری پسند
بشه. که ما می‌خوایم داشته باشی اون رفتاری که ما می‌خوایم داشته باشی، اون برخورد با مشتری اونجوری که ما میگیم، تلفن جواب دادن اینجوری، یعنی انگار می‌خوام واقعا یه جوری عروسک خیلی مشابازیشون بشی، هرچی اونا میگن انجام بدی که به نفع اونا کار کرده باشه.
بعضی جا قشنگ میان با آدم رک برمیگردن، آره این چه سروازی، چه روسری گره زدی، چه روسری پوشیدی، یه شال بنداز مثلا انقدر مواد فلان کلیپسو بزن که همه فکر کنن انقدر موهات مثلا بالاه. از صورت هم که چرز کنم دیگه، این که آرایش کردن که دیگه هیچی، میگن به وضع وحشتناک رو باید آرایش بکنی. کاش که فقط آرایش کردن عادی بود. نمیدونم چهار تا فدا و قربون طرف هم که نمیشناسی ما باید بریم تا طرف رو جذب بکنی.
متاسفانه برخی از دختران نمیتونن شغلی مطابق با رشته تحصیلی و مهارت خودشون پیدا بکنن و بنابر شرایطی که دارن این شروط رو میپذیرن. باز هم در جمع دخترانی قرار گرفتیم که برای کار به این شرکت ها مراجعه کردن.
واقعا نمیدونستم آخره این حرفایی که اینا میزنن چیه. توی خونه محیط امن واسه موندن نداشتم.
واقعا احتیاج مالی داشتم.
حتی خود پدر و مادرم هم دلشون نمیخواست من خونه باشم.
تازه فشارم میآوردن و منو با اینا اون مقایسه میکردن.
واقعا بعضی وقتا نمیذارن آدم راحت زندگی کنه.
آسایش آدمو تو خونه از بین میبره.
دیگه با این فشارا مجبور شدم برم منشی بشم. مجبور بودم با این وضعیت بسازم.
بهتر از بیکاری بود دیگه.
گفتم اگه یه خورده سفت و محکم برخورد کنم بی خیال میشم.
انگار کم کم به اون چیزی که میخواستن نزدیک شده بودم.
یه مدت که میگذره احساس میکنی شرایطشون رو پذیرفتی،
میشه اون چیزی که اونا میخواستن،
مثل عروسک خیمه شب بازی که اختیاری از خودت نداری.
همراهان ارجمند برنامه پنجره، متاسفانه این چرخه برهم زننده امنیت اخلاقی و اجتماعی در گوشه و کنار شهر ما به چشم میخوره که آسیبهای اون هم گاهی جبران ناپذیره. برخی از دختران جوان ما به دلایلی که خودشون ذکر کردن فریب کارفرمایانی رو می‌خورن که گاهی بیمار این کار شدن. دکتر بیات، جامعه شناس که سالها در معاونت اجتماعی ناجا فعالیت داشتند.
ما موارد متعددی رو از این سوء استفاده ها رو داریم و این شرکت شکل گرفته و برخی از افراد هم متاسفانه اصلا مریض این کار شدن. یه کسی آنچنان وارد این مرض شده بود، بر هر ماهی چند نوع آگهی میداد و افرادی رو میمدن و همون اول افراد رو به صدا تی میکرد که بایستی به خواسته های این تندر بدن و نهایت یک موردش منجر میشه به هم خانواده این آدم متوجه میشه و هم طرف مقابل این دختر خانم نامزدی رو داشته و به نوعی به نامزدش میگه و به قتل صاحب شرکت هم منجر شد و متاسفانه خب هم این طرف چندین خانواده و نهایت به از دست دادن جان یک نفر و به از دست رفتن آبروی چند نفر متاسفانه منجر شد.
نگاه جنسیتی به زن در جامعه و محیط کار چه آسیب‌هایی داره و چه موانعی برای فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران ایجاد می‌کنه؟ زنان و دخترانی که برخی از اونها واقعاً به شغلی درآمدزا نیاز دارن. دکتر محمدعلی الستی، جامعه شناس:
اگر ما یک زن رو همیشه با هویت جنسیش بشناسیم، اون موقع آفات بسیار زیادی بر سر راه نقش آفرینی زن در اجتماع پیدا میشه. زن یک انسان، مرد هم یک انسانه. باید رفتار شایسته، باید پوشش شایسته، باید آراستگی شایسته با شعر و منزلت انسانیشون داشته باشن تا محرک نباشن، تا نقشی غیر انسانی پیدا نکنن، تا انسانهای دیگر رو سوق ندن به رفتار غیر انسانی. اما اینکه ذاتن یک موجود رو محرک بدانیم، این یک نگاه جنسی است، یک نگاه هویت جنسی ایجاد میکنه که در واقع خیلی هم مخرب هست. از یک طرف افراد رو سرکوب میکنیم از نقش آفرینی در اجتماع، باز میداریم از طرف دیگر خدا نکرده نقش های منفی اجتماعی برای اونها ایجاد میکنیم. موقع که میخواد شغلی پیدا بکنه خیلی از جا دچار معضل میشه، حتی اگر سر و وضع مناسبی هم داشته باشه، حتی اگر هیچ گونه قرض و مرضی هم در کارش نباشه، ممکنه نگاه بیمار دیگران برای اون مزاحمت ایجاد کنه. پس ما باید مواظب این قضیه باشیم که تفکیک جنسیتی رو به هیچ وجه با هویت جنسی اشتباه نکنیم و از ایجاد هویت جنسی برای افراد به طور اکید جلوگیری کنیم.
درسته که برخی از دختران با توجه به شرایط و دلایل مختلف شروط این کارفرماها رو میپذیرن، اما این پذیرش توجیه پذیر نیست. نه تنها کارفرمایان، بلکه دختران و زنان هم باید در انتخاب شغل و محیط کار به هویت انسانی خودشون احترام بذارن. خانم نیل چیزاده، پژوهشگر مسائل زنان:
زن در وجود خودش به حیا و پاکی علاقه‌منده. اگر قرار باشه که هویت خودش رو به عنوان یک انسان پاک و امانتدار عالم خلقت نگاه بکنه، قطعاً خودش رو به عنوان یک کالای جنسی عرضه نخواهد کرد. وقتی که در یک محیط کاری از او خواسته میشه که حضورش یک حضور جنسی باشه، یعنی اینکه از او به عنوان یک ابزار و وسیله، اون هم در پست‌ترین شکلش، بدون اینکه هیچ حقی چه الهی چه اجتماعی براش قائل باشن، در حقیقت دارن در این مسیر قرار میگیرن.
دوستان عزیز، دخترانی که در محیط کار با رفتارهای خارج از عرف کارفرمایان روبرو میشن و هویت انسانیشون نادیده گرفته میشه، از لحاظ روحی و روانی در معرض چه خطرهایی هستند؟ خانم دکتر منصور سادات چاوشی، روانشناس.
دختر خانم هایی که مدتی تو این شرکت ها میمونن، با وجود اینکه خودشون رو زودم نجات میدن، ولی من دیدم که یک احساس انزجار ممکنه که نسبت به خودش، نسبت به جنس مرد پیدا بکنه و نسبت به حالا همه یک حالت بدبینی و سوءظن رو پیدا بکنه. نگاهی از اوقات متاسفانه کسایی هستن باز با همون شرایط ناگوار باقی میمونن و ادامه میدن، ولی اینا دیگه وضعیت میتونیم بگیم اسفباره، به دلیل اینکه دچار یک از خود بیگانگی میشن، یک از درون تهی شدن، چون اون چیزی که اونا دارن میبینن و اون چیزی که حتی دارن انجام میدن با ارزش‌های قبلی خودشون اصلا هماهنگی نداره. اون ارزش‌های قبلی که حالا به جهت معنوی داشتن، به جهت مذهبی داشتن، به جهت اخلاقی داشتن، رنگ خودش رو از دست میده، طوری که حتی خانواده ایم که ممکنه آنچنان مقید نیست، حالا خانواده های مقید که بماند، خانواده هایی هم که حتی مقید نیستن، به رفتار دختر خانمشون معترض میشن. خود این افراد هم بعد از مدتی، حالا به هر دلیلی که احساس اجبار میکردن به این شغل ادامه میدن، خودشون هم از این رفتار و حالت خسته میشن. بنابراین احساس های ناراحت کننده و ناگواری مثل استراب، افسردگی، احساس گناه معمولا بین اینها موج میزنه و زیاد دیده میشن.
بروز چنین اتفاقاتی برای دختران و خانواده اونها بسیار ناخوشاینده. برای جلوگیری از این آسیب ها و خطرهای اون چه کار باید کرد و چه کسانی مسئولند؟ دکتر بیات.
بایستی فضایی رو فراهم کرد که اینها بتونن در یک محیط آرام و در یک محیط امن و در محیطی که اون ظرفیت های انسانی رعایت میشه وارد بشن. خب این یه نکته که برمیگرده به سیاست گذاران به اصطلاح دولتی، یک بخش هم برمیگرده به خود افراد. این که ما در ورود به این نوع شرکت ها، در ورود به این نوع اماکن و در ورود به این نوع موارد حتما تحقیق بیشتری بکنیم و به خانواده ها هم خب توصیه اینه که حتما توجه داشته باشن، خودشون حضور داشته باشن در تحقیقات، در بررسی ها. اگر این امکان براشون فراهم شد، بررسی های دیگری رو میتونن از پلیس کمک بگیرن، میتونن از بخش‌های مختلف کمک بگیرن. در حقیقت به نوعی به یه شکی، مثلا با یه شکی وارد بشن و تردید و تحقیق، و وقتی که به یک جمع‌بندی و قطعیت رسیدن، اون وقت میتونن با خیال راحت وارد فضای کار بشن.
شنوندگان محترم برنامه پنجره، دقت کردید؟ دکتر بیات تاکید داشتند که دختران و خانواده اونها در انتخاب شغل و محیط کار دقت بیشتری داشته باشند. نکته مهم اینه که در سالیان اخیر تبلیغات در فضای مجازی برای دختران و زنان جویای کار افزایش پیدا کرده که در این زمینه سوء استفاده های فراوان میشه و بیشتر قربانیان این فضا طبق گفته مسئولان دختران و زنان هستند. سرگرد تکتم حق بیان، کارشناس ارشد تشخیص و پیگیری جرایم سایبری.
با توجه به اینکه در گذشته این کلاهبرداران در روزنامه و فضای حقیقی آگاهی می‌دادند، الان این موقعیت در واقع برای کلاهبرداران ایجاد شده که اومدن در فضای مجازی این تبلیغات رو انجام میدن که ما به دختری با ظاهر آراسته و یا بانوی مطلقه یا حتی مجرد با ظاهری آراسته می‌گردیم. در تمام این موارد باید خود شهروند مراقب در واقع خودش باشه، قبل از اینکه گرفتار بشه، قبل از اینکه تطمیع اون فرد بشه، حتی با درآمد آنچنانی، بدونه که داستانی در پس این هست. حتما با تحقیقات، حتما با مشاوره و با علم بر این باشه که ممکنه در این فضا هم مزاحمتی باشه و با علم بر این جلو بره، برای اینکه ممکنه این آگهی سه فردی نامطمئن و ناامن باشه و قصد مزاحمت در پس این موضوع وجود داره. دکتر خانم به پلیس فتا مراجعه کرد، ایشون با یه آگهی جویای کاری مواجه میشه که در این آگهی پیشنهاد دستمزد 3 میلیون تومانی کاری به ایشون پیشنهاد میشه، دنبال منشی هستن و این خانم هم حالا اقدام به برقراری ارتباط میکنه، قرار میشه که با مدارکش به اون محل کاریابی مراجعه کنه، حالا ازش سوء استفاده ای صورت میگیره، تهدیدش میکنه اگر میخوای این عکس ها منتشر نشه تو باید مثلا به درخواست های بعدی من هم پاسخ بدی. خوشبختانه اون فرد دستگیر شد، اون فرد شیاد کلاهبردار که با درج آگهی دروغین در فضای سایبری قصد رسیدن به اهداف شوم خودش رو داشت دستگیر شد و حالا تعداد این قربانیان در دست بررسی است که ما ببینیم این فرد چند نفر رو تونسته مورد قصدنیت خودش قرار بده. به زنان و دختران توصیه میکنیم که به هر نوع کاریابی که در این فضا پیشنهاد میشه اعتماد نکنن. به روشنی دیده میشه که پرونده های اخلاقی ما بیشترین قربانیانش بانوان محترم هستن، چرا که ناحیه احساسات خیلی سریعتر واکنش نشون میدن، زود باورتر هستن در این قضیه.
نیروی انتظامی، فعالان حوزه فرهنگ و دستگاه های نظارتی همه در قبال این معضل مسئولن، اما به جا نیست که همه این معضلات رو در بیرون از خانواده نظاره‌گر باشیم. در این معضل اجتماعی بیشتر از همه خانواده ها و دختران باید مراقب هویت انسانی و امنیت اجتماعی خودشون باشن. خانم نیل چیزاده:
قطعا آسیب‌های روحی و روانی رو که این افراد در اثر سوء استفاده دیدن فوق‌العاده جدیه. برای اینکه بتونن از این مسیر عبور بکنن ویژگی این هستش که بتونن در حقیقت با یک مشاوره الهی، با مشاورینی که عاقل، دلسوز و خدا ترس باشن این زمینه رو فراهم بکنن برای اینکه اون زخم‌های روحی خودشون رو ترمیم بدن و یادشون باشه که بازگشت به دین و معنویت بهترین، سالمترین و امن‌ترین راه سلامت روانی و معنوی. به این جهت من خواهش میکنم همه والدین و کسانی که در حقیقت در کنار زنان و دختران ما به عنوان افراد آگاه، دلسوز و خودارترس حضور دارن حتما مشاوره های خوب و مناسبی رو بدن به دختران و زنانمون که بتونن در فضاهای مناسبی مشغول به کار بشن.
من یه گلم، من یه گلم، اول یه گل
بعد از یه دوره طولانی و بیکاری که حسابی به هم فشار اومده بود توی یه شرکت خصوصی کار پیدا کردم، اما بعد از مدت دیدم که این اصلا یه توقع دیگه از من دارم و از من چیزایی میخوام که اصلا من نمیتونم نیازهای اونا رو اینجوری برآورده کنم، چون نمیتونستم همه چیز خودمو بفروشم به خاطر یه کار. وقتی که بیرون اومدم با اینکه خیلی نیاز من بودم و اینکه اصلا نمیتونستم بعد چیکار کنم، به چند تا از دوستام سپردم که برام کار پیدا کنن و خداشو یکی از دوستان برام توی یک مهد کودک برام کار پیدا کرد که وقتی که اونجا رفتم با اینکه حقوق خیلی کمی داشت و خیلی از مشکلات منو نمیتونه سر کنه، اما اونجا مشغول به کار شدم و خوبیش اینه که من توی این محیط کار آرامش دارم و اینکه لازم نیست که به خاطر کارم و به خاطر پولم خیلی از چیزامو زیر پا بذارم.
ممنونیم از شما که با ما همراه بودید در بررسی موضوع امنیت زنان و دختران در محیط کار که در برنامه امروز پنجره بهش پرداختیم. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امروز. خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 8:58 است و همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. صبح همه شما دوستان خوب و شنونده به خیر باشه. برنامه پنجره تقدیم حضورتون شد. برای ساعت 16 امروز میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید. دوستان خوبم، در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر بزرگوار انقلاب خطاب به ملت ایران بیانیه‌ای با عنوان بیانیه گام دوم منتشر کردند که در بند هفتم این بیانیه به ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان اشاره شده. نماد پر ابهت و باشکوه و افتخار آمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان امریکای جهانخوار و جنایتکار روز به روز برجسته تر شد. در تمام این 40 سال تسلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولت‌های متکبر و مستکبر خصوصیت شناخته شده ایران و ایرانی به ویژه جوانان این مرز و بوم به شمار می رفته است. قدرت‌های انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دست اندازی به استقلال دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانسته‌اند، در برابر ایران اسلامی و انقلابی اعتراف به ناتوانی کردند.